بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این مسئله بود که آیا اعلام به عیب واجبه یا خیر، و به عبارت دیگر آیا کتمان عیب حرام است یا خیر. اقبال مسئله رو دیروز عرض کردیم و گفتم تقریباً مسئله اجماعیه، یعنی باید بگوییم فل جمله اجماعه، اونم اجماع المسلمین. فقط کتاب شرایع و همینطور جواهر جلد 23 صفحه 245 فرموده که اولا و افضل اعلام مشتریس به عیب. اب تبری من العیوب مفصلتن، یا اعلام به عیب بکنند یا تبری از عیوب. صاحب جواهر فرموده که لأصالت براءت الذمه من وجوب الاخبار، اگر شک کردیم که اعلام واجب یا واجب نیست، اصل عدمشه. بعدن جبار ضرر بالخیار، بعد از اینکه ضرر مشتری هم با خیار جبران می شود. یعنی اگر کسی بگه چون مشتری ضرر میکنه پس بنابراین دفعاً لضرر مشتری برای بایع واجبه که اعلام بکنه، میگیم ضرر مشتری با خیار قابل جبرانه. بله نیست. بله بله. بعد صاحب جواهر می‌فرماید عمل خفی و فیجب الاخبار به، اگر عیبی خفی باشه اخبار به او واجب است، و الا کان غشن و تدلیسن، و الا غشست و تدلیس. بعدم می‌فرماید که در مثل مخلوط کردن شیر با آب احتمال داره که کسی بگوید بیع باطله. بل ینبغی بطلان البیع فی نحو شوب اللبن بالماء. این فرمایش صاحب جواهر. این که حالا بیع باطله یا بیع صحیحه، این انشاءالله فرد و پس فرد و بس میکنم، این میشه بس حکم وضعی. این که اصلا بیع صحیحه یا باطله، میرسم الان همین میگم روایت. پس صحت و بطلان بیع و کار نداریم. اون چیه که محل بحث اینه که اصل اعلام واجبه یا خیر. ما گفتیم اجماع مسلمین بر اینه که اعلام واجبه. صاحب جواهر خواسته فرق بگذارد بین عیب ظاهر و عیب خفی، و میگوید که اون چیه که واجبه عیب خفیه، و در عیب جلی اولا و افضل اینه که اعلام بکنند. این فهم صاحب جواهر از عبارت شرایع احتمال داره که ما بگوییم این که صاحب شرایع فرموده اولا و افضل، مقصودش از اولا و افضل این نیست که میخواد فرق بگذاره بین جلی و خفی. احتمال داره که مراد محقق حلی این باشه ها، یه مرتبه انسان تبری می کند از عیوب مجملن، یه مرتبه تبری می کند از عیوب مفصلن. یعنی یه مرتبه مثلا میگه که این را به شما میفروشم، هر عیبی هم داشت دیگه من به عهده نمیگیرم. این میشه تبری اجمالی. یه مرتبه دونه دونه عیبها را ذکر میکنه، این میشه تبری تفصیلی. احتمالاً محقق حلی میخواد بگوید که اولا و افضل اینه که تبری از عیوب مفصلاً باشد نه مجملاً. اگر کسی عبارت شرایع و اینجوری معنا کنه که یعنی اولا و افضل، مال اصل اعلام نیست، مال تفصیل و اجمال اعلامه. اگر اینجوری معنا کنیم دیگه اجماعی که عرض کردم هیچ مخالف نداره. حالا این عبارت محقق بود نه علامه حلی ها، عبارت محقق بود. برای چون محقق، حالا احتمال این هست که محقق را بگوییم افقه فقهای شیعه، هم این احتمال هست، هم این که عده زیادی از فقها متن شرایع را کلام امیرالمؤمنین علیه السلام میدونند. این چیزی هست دیگه. به این خاطر توجیه عبارت شرایع برامون مهمه. نه، منم قبول ندارم کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ولی میگم خیلی ها این عقیده رو دارند. بهترین شاهد بر این که اینو کلام امیرالمومنین علیه السلام نیست اینه که فراوان محقق تو شرایع میگه فیه تردیدون، این که هی اظهار تردید میکنه، این که معلومه دیگه کلام امیرالمومنین نمیتونه باشه، تردد داشت. آره دیگه عمل میکردن خیلی از اخبارگین همین شرایع. خیلی نه دیگه، چلی جواه شرح شرایع دی. خب این تا اینجا راجع به فرمایششون. حالا جدای از کلام جواهر و شرایع به صورت کلی، حالا جدای از فرمایشات اینها، میگوییم که اولا در اعلام به عیب ادعای اجماع شده، ثانیاً این که اگر کسی دلیل مسئله را قش بدونه، قش یا تدلیس، در این صورت باید گفت که عدم اعلام به عیب یا کتمان عیب حرام است. اما اگر کسی دلیل مسئله رو وجوب نصح بدونه که هر مسلمانی باید خیرخواه مسلمان دیگه باشه، یا اینکه مثلا تو روایات سنی ها بود که بیعت می کردن با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یکی از مواد بیعت النصح لکل مسلمین، خیرخواهی برای هر مسلمانی. اگر دلیل مسئله وجوب النصح باشه، در این صورت باید بگوییم اعلام واجبه. روز اول مرز کردم که این دوتا یکیه، ولی الان میخوام توجیه کنم کلام را، ولی روز اول عرض کردم که یه قول این است که اعلام واجبه، یه قول دیگر اینه که کتمان حرامه. بعدم گفتم که شایدم کسی بگه اینا دو روی یه سکه است، هر دو یه چیز بگه. اما الان عرض میکنم که نه، اینجوری بگوییم اگر که دلیل وجوب و نص باشه میشه اعلام واجب، اگر دلیل قش باشه میشود حرام. پس اینا دو قول مختلف نیست، ناظر به دلیل مسئله است. نه دیگه دو قول مختلف نیست، دلیل مسئله چیه؟ اگر دلیل قش باشه عدم اعلام حرامه، اگر دلیل وجوب و نص باشه اعلام واجبه. نه دو قول نیست، یک قوله، دو دلیل داره. اگر این دلیل میگوییم واجب، اگر اون دلیل میگوییم حرام. اون موقع میگفتم خود این دو، چرا اون موقع اینجوری میگفتم؟ میگفتم مثل اینه که بگویید نماز واجبه یا بگویید ترک نماز حرامه، اینجوری میگفتم. میگفتم اینه یکیه، اما الان نمیگم یکیه، میگم بستگی داره به دلیل مسئله. اگر قرآن گفته اقیم الصلاة، باید بگوییم نماز واجبه. اگر بگوییم که قرآن فرموده که ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین، ترک نماز میشه حرام. خب پس بستگی داره به اینکه دلیل مسئله چی باشه. اگر که دلیل مسئله قش باشه، خب اون موقع اینا رو میگفتیم میخواستیم اقبال را بگوییم و اقبالم قائلش. الان بحثم دیگه رو اقبال نیست، اقبال مال پری روز بود. الان میخوام بگویم درست مسئله چیه، دیگه کار به اقبال ندارم. اما دلیل مسئله اگر که قش باشه، توی وسائل جلد 18 صفحه 112، وسائل جلد 18 صفحه 112 حدیث اول از باب نهم از ابواب احکام العیوب، حدیث اینه که محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی یکی از همون عدتون من اصحابنا هایی که کلینی گاهی میگوید عدتون من اصحابنا، ان محمد ابن الحسین ان علی ابن الحکم ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم، همه اینا از بزرگانند و از جلاند، یعنی حدیث صحیح است. عن احدهما علیه السلام انه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض. وقتی محمد ابن مسلم میگه عن احدهما امام صادق یا امام باقر علیه السلام، احتمال قوی امام باقره، به خاطر اینکه محمد ابن مسلم بیشتر از امام باقر علیه السلام نقل کرده. نه اینا احده ما همون تصریحه به امام، نه اینا مزمر نمیشه. ان احده ما علیه السلام انه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض و بعضه اجود من بعض. کسی طعامی را مثلا برنج را قاطی میکنه، بعضی این برنج ها بهتر از بعض دیگره، یعنی قاطی میکنه دو میفروش. قال علیه السلام اذا رؤیات جمیعا فلا بأسه، اگر که پیداست هر کس که نگاه میکنه میفهمه که این قاطی داره، فلا بأسه، اشکالی ندارد. ما لم یقتل جیدو الردیعه، مادامی که اون خوبها بدها را نپوشاند، یعنی پیدا باشه. این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر عیب ظاهر باشه اشکالی ندارد، اعلامم واجب نیست. اما اگر عیب خفی باشه، عیب خفی باشه یعنی اینکه مشتری با یک نگاه یا با یک امتحان معمولی نمیفهمه، اگر اینجوریه اشکال داره. خب میرسیم این رو، نه میرسیم. پس این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر عیب طعام، عیب مبیع ظاهره، اشکالی نداره، لا بأسه. گفتم ظاهر بودنم به این معناها، یعنی مشتری با یک امتحان معمولی میفهمد. به عبارت دیگر باید ببینیم که کجا مصداق قشه و کجا مصداق قش نیست. نه تو اینجا الان دلیل عقلی یا بنای عقلا نداریم بر این که بله بنای عقلا نمیتونه یه حکم شرعی اثبات بکنه، به خاطر اینکه الان خیلی جاها اینجوریه که همین هم عقلان دیگه خوب و بد رو قاطی میکنند و میفروشند، کسی هم سرزنش نمیکنه که بگیم که حتما این کار رو مذموم بدونن. بله چی؟ دخو همین نه این اختلال در نظام نیست. اختلال در نظام اینه که اگر جلوی اصل خرید و فروش گرفته بشه. نه این خب نه یا این که مثلا قش هست تو معاملات یا نیست، معامله دارای قش باشد یا نباشد، اختلال نظام نیست. اختلال خود جواز و عدم جواز که ربطی به اختلال نداره، اختلال موضوعه. بله نه معامله انجام میشه، اگر معامله انجام نمیشد میشد اختلال نظام. بله خب بله اعتماد دیگه نیست، اما اختلال نظام که نمیشه، اختلال نظام نمیشه با دروغ. نه با دروغ اختلال نظام نمیشه. نه نخه نه نه اعتماد از بین می رود ولی اختلال ایجاد نمیشه. نه دیگه چرا دروغگو همه حرف می زنن دیگه. خب برینی اول باید ببینیم که مصداق قش چی چیه، بعد ببینیم این روایت همون قش رو میخواد تفسیر کنه یا نه. کلمه قش در لغت به معنای خلط جید و ردیه، خوب و بد را قاطی کردن. اما کتاب قاموس المحیط، این کتاب وقتی خواسته قش را معنا کنه اینجوری میفرماید، میگه قشهو لم یمحزه نسه، قش کرد او را یعنی نصیحت خالص برای او نداشت. لم یمحزه ممحز نکرد او را النصح، نصیحت خیر خواهی. بعد میگه و فعل شیئا یوجب الکتمان. این عبارت قاموس ظاهرش اینه که همین کاری انجام ندادن خودش یه نوع قشه، یعنی اگر یه متاعی عیبی داره و آدم حرف نزنه، خود حرف نزدن قشه. این عبارت قاموس. افرادی مثل امام خمینی یا مثلا آیت الله خویی اینا میفرمایند که همیشه قش یه امر وجودیه نه امر عدمی، یعنی اگر کسی یه کاری رو بکنه این میشود قش، کار نکردن قش نیست. اون جوابش همینه ها. خب ظاهر این عبارت قاموس که اینه که کار نکردن قشه، همین نگفتن خودش یه نوع کلاهگذاریه. به عبارت دیگر خود امام خمینی میفرماید قش ضد نصیحته، اینو خود امام فرموده. بعدم میفرماید که قش میشه امر وجودی، اگر که ضد نصیحته، ضد گاهی امر وجودیه و گاهی ضد امر عدمیه. فلسفه که نیست، تو فلسفه ضد میشه یه امر وجودی، اما تو فقه و اصول امر بشه مقتضی نهی از ضد. ضد در اینجا ضد به معنی ترکه. پس ظاهر عبارت قاموس اینه که کار نکردن، حرف نزدن، چیزی نگفتن، اینم یه نوع قش است. ولی بله تو اصول نقیزه اینو زده این میدونن. بله بله یعنی دو چیز را گفته. بله اون امر وجودی، اولش امر عدمی، یعنی میخواد بگه هم امر وجودی هم امر عدمی هر دو قشه. ظاهر عبارت قاموس اینه. ولی درستش اینه ها، اگر یک لغتی در شرع به کار رفت، ما ابتداعا نباید بریم سراغ کتاب لغت، ابتداعا باید بریم سراغ عرف. اگر عرف معلوم نبود میریم سراغ لغت، و اگر اختلاف بین عرف و لغت بود عرف مقدمه. در اینجا الان لغت میگه حقش امر عدمی است، ولی حالا عرفن فرق میکنه. شاید یک چیزی عرفن قش باشد، اما تو مسئله ما دلیل بر حرمت نیست. شایدم یک چیزی قش نباشه و در مسئله ما دلیل بر حرمت باشد. حالا چند تا مثال عرض میکنم. ایشون میفرمایید کتاب‌های لغت مگر بر اساس محاورات مردم نبوده؟ تو این کتاب‌های لغت، اونی که بر اساس فهم عرب قه بوده، کتاب صحاح جوهریه که این قاموس اصلا قاموس المحیط اصلا به عنوان بیان اشتباهات صحاح جوهریه. فقط جوهری بود که میرفت تو عربا و میدید که اینا این کلمه رو به چه معنایی به کار میبرن. خود جوهری هم که حالا بعضی هم میگن آخر عمرش خل شده بود، بعضی هم میگن از اول خل بوده. خلاصه به کتاب جوهری هم نمیشه اعتماد کرد به خاطر این بیعقلی های جوهری. نه الان میخوام بگم که فهم عرفی این نیست، میخوام حالا نقد به قاموس بگم.
خب حالا
حال مواردی عرض میکنم. خب بلدی دو تا لنگ در برداشت رفت بالای کوه و پرید گفت میخوام پرواز کنم. نه دیگه همین بر اساس محاورات عرفی بود، اما غلطش اینقدره که 4 جلد قاموس غلطای صحاح، کتابی که اینقدر غلط داره که دیگه قابل اعتماد نیست. خب حالا انصاف مطلبم اینه که قاموس معتبرترین کتاب لغت عربی ها، یعنی واقعا هیچ کتابی تو لغت به قاموس نمیرسه. یه مرتبه کسی میداند که این متا این شی عیب داره، نه اینکه عیب و ایجاد کرده است، فقط میدوند عیب دارد و هیچ حرفی نمیزنه. عرف این را نمیگوید قش، اما اگر که مشتری سوال کرد میگه این سالمه یا نه، بایه یا به دروغ گفت سالمه یا عملا اظهار کرد که سالمه، اینو عرف بهش میگوید قش. یا مثلا این مثالی که شیخ انصاری زده، اگر کسی یه عبدی رو میخواد بفروشه و عبد نابیناست، عبد نابینا رو اصلا بایه هیچ حرفی نزند همینجور عبدو بفروشه و مشتری هم نفهمد که این نابیناست، این قش نیست، به خاطر اینکه خب مشتری با یه خودش چشمشو باز میکنه میدید که این کوره یا نه. اما اگر که عبد نابینا را یه کتاب دادن دستش میگن که نگاه بکنه به این کتاب که هر که میبینه خیال کنه این باسواده در حالی که اصلا کوره، اینو میگن قش. الان اینجا یه فعلی را انجام داده، این قشه. اونجایی که آب میریزه تو شیر یه نوع قشه، جایی که آبو میریزه تو شیر. خب اینا میشه گفت حرام است. حالا بی درستی یا باطل اونو بعدن بحث میکنم، اما فعلا همین اصل اعلامو میگم. کسی که آب میریزه تو شیر میشه بگیم که گناه کرده یا اعلام برش واجبه. اما اگر یک کسی خود شیر رو خریده و میدوندم که تو این شیر آب هست، بعدم این آقا که خریده حالا خودش میخواد شیر رو بفروشه، اینجا دلیل نداریم برای این که بگیم این اعلام برش واجبه. تنها دلیل شرعی که داریم اینه که باید ببینیم اینجا قش صدق میکند یا خیر. اگر کسی قش را فعل وجودی بدونه، اینجا باید کاری نکرده، بلذا قش نیست. اگرم کسی این رو ملاک قرار بده که کذب، یه مرتبه کذب قولیه، یه مرتبه کذب فعلیه. کذب فعلی این که یعنی یه عملی رو انجام بدهد که مشتری خیال کند این مبیع سالمه، اینو میشه گفت حرامه. ولی خب اینم ضابطه نداره. حالا به عنوان مثال عرض میکنم و ببینید، هم در معاملات اینجوریه هم در عبادات. اگر کسی میخواد یه جنسی را بفروشه، این تو ویترین مغازه چقدر تزیین زینت دادن کالا مجازه و چقدرش حرامه. زینت دادن کالا یه امر عقلاییه، اما یه حدی اگر زینت بدهد اینو بهش میگن تدلیس و حرامه. حالا تا چقدر این مغازه میتونه برق روشن کنه یا زینت بده که تا چه حدی رو میگن تزیین کالا، از چه حدی بیشتر رو میگوین تدلیس و کلاگذاری سر مشتری، این هیچ ضابطه ای نداره. اما به هر حال عرفیه دیگه، اون مقداری که عرف میگن این کالا رو داره زینت میده اشکال نداره، اون مقدارم که میگن این فریب مشتریست حرامه. دقیقا مثل این که مثلا یه مغازه دار همیشه میخواد جنسشو بفروشه، مشتری که میاد اگر بایه چقدر مقاومت بکنه رو چونه زدن، مشتری رو از دست میدهد. اگر چقدر مقاومت بکنه، مشتری از دست نمیدهد. وقتی مشتری میاد، مشتری میگه به این قیمت گرونه، ارزون تر بده. بایه تا چقدر باید مقاومت کنه، چقدر نباید مقاومت کنه، هیچ ضابطه ای نداره. بایه اگه هیچ مقاومت نکنه که همه جنساش یه روز از بمیره، به قول معروف میگه آتش زدم به سرمایم. اگرم بخواد مقاومت بکنه بگه نه کمتر نمیدم، مشتری از دست میده. هم باید مقاومت بکند و هم نکند، ضابط هم هیچی نداره. چقدر باید چونه بزنیم، چقدر نزنیم، چقدر صف بایستیم رو حرفمون، چقدر باید نسیم، اینا هیچ ضابطه ای نداره. صرفا باید بگه امور عرفیه. در ما نحنوفی هم باید اینجوری بگوییم، بگیم اون جاهایی که باید یه عملی رو انجام داده، مثلا آب ریخته تو شیر، این تدلیسه، حتی اگر قصد تدلیس ندارد بازم میگیم حرامه. و یک مواردی رو شاید بگوییم لغت میگه تدلیس، اما عرف اینو تدلیس نمیدونه و اشکالی هم نداره. مثل اون موقعی که مثلا غذایی رو جایی داره میفروشه، بارون اومده خیس شده، الان اینجا بایه اعلام نکند، حرف نزند، اینو لغت میگه تدلیس هست عرف میگه تدلیس نیست و ما تابع عرفیم نه تابع لغت. همین بیش از اندازه، یعنی اندازه چقدر؟ اندازه رو میشه مشخص کرد؟
نه، منظور این که اون معنی مفهومش زیباسازیه، نه که محدود کردن شیء بی‌ارزش با ارزش.
خب نه، ببین حالا چون ما هم اصطلاح قشه من غش المسلمین فلیس منا اینو داریم، تدلیس هم داریم، یعنی این هم کلمه تدلیس، هم کلمه غش، هم کلمه کتمان، همه این کلمات تو شعر به کار رفته. چرا دخواه ارز منم اینا رو نمیتونیم ما یه ضابطه به دست بدیم. همه میدونیم تدلیس الماشطه جزء محرماته، اما این تدلیس الماشطه تا چه حدیشو میگن تدلیس؟ الان هر زنی که میخواد عروسی کنه میبرندش آرایشگاه، اینم تدلیس الماشطه هست یا نیست؟
من سر حد و حدودش بحثی ندارم.
خب نمیشه اینا رو
مفهوم اصلیش بحث دارم، برای اینکه اینجا مواردش نیست اصلا.
نه ببینید، تدلیس این که زیبا سازی به قصد فریب، با قصد فریب، یا اگر قصد فریب نیست ولی عرف بگوید فریب هست، یکی از این دوتا. مقدس اردبیلی اینو یه جا فرموده ها که یا قصد یا صدق عرفی. به هر حال طبق این توضیح که ببخشید عرض کنم تمام میشه، طبق این توضیحی که عرض کردم ما تابع عرفیم، این روایت و این صحیح هم داره اینو بیان میکنه دا. اونجایی که عیب عیب ظاهره، حتی اگر قش باشد حرام نیست، چون خود مشتری مقصره، میخواست نگاه کنه یا میخواست دقت کنه. حتی اگر که با یه قصد تدلیس دارد، قصد قش دارد، ولی میگیم حرام نیست. اما اونجایی که عیب عیب خفیه، اونجایی که عیب خفیست، میگوییم اعلام واجبه به دلیل مفهوم این صحیحه گرس کرده. چون این حدیث فرمود ازا رؤیا، اگر دیده بشه لا بأسه، مفهومش اینه که اگه دیده نمیشود یعنی خفیه، ففیه بحثون. این تا اینجا درباره موضوع یا مفهوم قشه در ما نحنوفی. حالا حکمش اینو انشاءالله فردا. به خاطر عرفان نه به خاطر لغت. بله بله، این نکته خیلی خوبیه فرمودید. ایشون میفرماد اگر که مشتری سوال میکنه سالمه یا نه، با یه حرف نمیزنه، این رو عرف بهش میگوید قش، با اینکه این عدمیه ها. مشتری میگه سالمه یا نه، اون هیچی نمیگه، میخواد زرنگی بکنه هیچی نمیگه، این قش هست. نه هستی ببینی، این تو فقه که این مثالو داریم که اگر کسی ابریشم میفروشه در جای مرطوب، این تو فقه هست. تو احادیثم که همون کسی که طعام رو تو بارون میفروخت. بله نه نه، همین که یعنی هر چیزی که مشتری ضرر بکنه. نه بعضی وقتم برای این نیست که ردی را جید نشون میده، میخواد مثلا فرض کنی که به قول بازاری میخواد اینو آبش کنه یا میخواد اینو بفروشه یا پول بیشتر دیگه. اون دیگه قصد ثانویه، قصد ثانویش کنه.